های، من ویو هستم و این قسمت 62 اجنبیه. Allez venez Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. این مدتی که من ایرانم تصمیم گرفتم که یه سری کارهایی که خیلی همیشه دوست داشتم انجام بدم. یه دونه این که با آدمایی که همیشه دوست داشتم بیشتر کانکت بشم. دوستای جدید و خوب پیدا کنم، کلی چیزای جدید بگیرم، خیلی خیلی چیزای خوشگل و اینا فعلا برای این مدت. As I was doing all of this، یکی از کسایی که دیدم این کسی بود که امروز قراره داستانشو برای ما بگه. Thanks to یکی از دوستای مشترکمون، من دیروز ایشونو دیدم و یکم با هم حرف زدیم، بعد شب بهش مسیج دادم که میای اجنبی داستان تو بگی. و تنها این موضوع یک دلیل داره، چون دیروز که داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، میدونم که الان همتون گنگین like what is happening, who is this person، ولی صبر کنید. دیروز که داشتیم با هم صحبت میکردیم، من شما بهش میگفتم که پادکست اجنبی و پادکست انگلیسیم If I Did You Can Too، این دوتا هر دوتایشون در مورد چی هن و کی شروع کردم، کلا داستان این که چطوری من پادکستر شدم، پادکست هم داستانشون چی. بعد گفتم که من خیلی به داستانای مردم علاقه دارم، چون که خیلی هاشون فیلیرهای زیادی داشتن و وقتی میان در موردش با ما صحبت میکنن، حداقل برای من این حس وجود داره که فکر میکنم اگر این آدم فیل شده پس منم فیل بشم، it's okay، it's not a big deal، right؟ ولی ببین چقدر الان موفقه، پس منم میتونم به اونجا برسم، حالا چه با همون راه چه با راه خودم. و همین که داشتم این رو تعریف میکردم و I just felt like oh my god this is it، like این جمله هایی گفتم که باید کود کنم و باید حواسم باشه در آینده اون موقع که دارم رو استیج سپیچ میدم ازش استفاده کنم، یه دفعه گفت نه اتفاقا من تا حالا فیلیر نداشتم. I was like huh، so this guy هیچ فیلیر تا حالا تومرش نداشته، ولی this is not the way you look at it. همه چیز it completely depends on your perspective، اینکه چطوری بهش نگاه میکنی، اصلا فیلیر رو چی میبینی and all of this. و خیلی برای من جالب بود، یه کوچولو از داستان زندگیش برای من تعریف کرد که پروف کنه که تا حالا فیلیر نداشته. But then in the end I was like man you had failures too but you just don't look at them as failures، you look at them as opportunities to grow. به خاطر همین گفتم پاش بیا عجبی داستان تو تعریف کن، که اون حس خوبی که من دریافت کردم اون روز ازش شما هم دریافت کن. ولی داستان خیلی داستان جالبیه، نه تنها داستان جالبیه، یک گوجلو طولانی هم هست و شاید اصلا از استایل اپیزودهای قبلی اجنبی یک کوچولو به دور باشه، ولی خیلی نزدیک به استایل اجنبی های اول، اصلا اونطوری که این شخص روایت میکنه داستان و اینا، یک کوچولو اصلا خودم رو یاد خودم انداخت. بریم گوش بدیم اصلا ببینید این شخص کیه و برگرد. Okay, so go ahead and introduce yourself.
سلام، من اهورام، اهورا نیازی. در حال حاضر منو با تک بلاگری، ژورنالیست تکنولوژی، خبرنگار تکنولوژی، ویدیوساز در اینستاگرام، یوتیوب میشناسن. یه بچه همیشه سعی میکنم پر انرژی باشم و شاد.
بهمون بگو که برای چی اومدی اینجا، داستان چیه که میخوای برای ما تعریف کنی. Go ahead. The floor is yours.
Okay. خیلی خوب. اونایی که شنونده پادکست اجنبی هستن پیشنهاد میکنم که چیپسی، پفکی، تخمه‌ای دارین بذارین جلو دستتون، چای میخوایم بخورین، چون داستان طولانیه و روایتش فکر میکنم روایت قشنگی باشه، حداقل برای من که این شکلیه. اهورا نیازی توی خانواده کرد زبان به دنیا اومد توی کرمانشاه. اول توضیح بدم که چرا میخوام اصلا داستانمو تعریف بکنم، چون که فکر میکنم من زندگیم سراسر با انگیزه و با هدف گذاری ساخته شد، زندگیش شخصیم، زندگی کاریم، اعتبارم در اجتماع، همه رو خودم خلق کردم در مدت زمان کوتاهی و خیلی شبیه فیلم های انگیزشی زندگی من. یعنی اونطوری که خودم تصمیم گرفتم زندگیم رو تغییر بدم جذابه برای من، حداقل قطعا برای شماها هم جذاب خواهد بود. من در یک خانواده کرد زبان به دنیا اومدم. از لحاظ فرهنگی خانواده بسیار اوپنی داشتیم، حالا بسیار در حد دیدگاه من از دنیا و فرهنگ و اجتماع. ما خانواده در کنار این که فرهنگ برامون چیز مهمی بود، خانواده درجه یکم آزاد بودن از لحاظ رفتاری. من یادمه از اولین خاطراتم در سنین 7 سالگی، بابام برای یه بیزینسی رفت روسیه و با خودش نواره VHS تکنو آورده بود، تکنو 1995.
Oh my God.
بعد اون موقع، اون موقع گروه های مثل تو انلیمیتد، سکتمن، فید اوی، از نمیدونم، متاسفانه اسم یادم نمیاد، با موزیکای پاپ، موزیکای تکنو اون زمان من گوشم به موسیقی و ریتم آغاز شد. از همون موقع موزیکای دهشستی هم پلی میشد تو خونمون، ولی به واسطه یه خواهر و برادر بزرگترم موزیکای راک و متال هم پلی میشد. گانز اند روزز گوش میدادم، پینک فلوید گوش میدادم، نه اینکه دنبال بکنم، اینها رو گوش میدادم، به گوشم شنیده میشدن. جو خونمون یک جو جوانانه بود، مهمونی زیاد میگرفتیم، خیلی خانواده گرمی دارم، 6 نفریم. و این داستان موسیقی رو که گفتم جلوتر اشاره میکنم که چرا این موسیقی حائز اهمیت بود. من از همون بچگی علاقه خیلی وافری داشتم به خود نمایی، به اجرا، ولی نمیدونستم دقیقا به چی علاقه دارم. الان که 32 سالمه میفهمم من اون موقع به چی علاقه داشتم، ولی خب به سبب اینی که اون موقع سواد تربیت کودک پایین تر بود، یا مثلا امکانات رفاهی یا امکانات تربیتی و در سیستم آموزشمون ضعیف تر بود، خانواده ها به این فکر نمی کردن که هر فرد میتونه سرنوشتی متفاوت داشته باشه. اون موقع خیلی مد بود که همه باید درس بخونن و تا زمانی که دانش آموزی هیچ وظیفه و تعهد دیگه‌ای به زندگیت نداری و بعدش تو میتونی دکتر بشی یا مهندس بشی، خارج از این حق نداری هیچ چیزی بشی. اگر بری سمت هنر بچه تنبلی هستی، اگر بری سمت علوم انسانی بچه تنبلی هستی، فنی حرفه‌ای که دیگه بچه های دور از جون هر کسی که فنی حرفه‌ای خونده، بچه های مثلا بی خانواده خیابونی مثلا بعد میرفتن فنی حرفه‌ای. نو آفنس، واقعیتی بود که در فرهنگ فرهنگی بوده که من باش بزرگ شدم و از اونجایی که خب داستان خودمه دوست دارم اینطوری تعریفش بکنم. اوکی. خیلی عادی زندگی کردم در یک خانواده‌ای که خیلی همچی فان بود، ولی مامان من ما رو خیلی خونگی بار آورد. ما خیلی مثبت بودیم، خیلی سوسول بودم، من خیلی سوسول بودم. تا سن 19 سالگی من رأس ساعت 9 شب میخوابیدم و اصلا خونه دوستام نمیرفتم، از خونه بیرون نمیرفتم از یه ساعتی به این ور. نه اینی که مادرم ممانعتی بکنه، این شکلی تربیت شده بودم و من همیشه یک موجود بسیار قانونمندی بودم. یعنی اگه بهم میگفتن اینطوری باید رفتار بکنی، میگفتم چشم، دیگه سوال نمیپرسیدم چرا. بزرگتر شدم، علاقه های مختلفی اومد تو زندگیم. 12 سالگی با موزیک رپ آشنا شدم و باز هم ریتم رو بیشتر در زندگیم رواج دادم. 14-15 سالم بود، یه دونه هندیکم به خونمون اضافه شد و من و داداشم در پی ماجراجویی های ذهنیمون و تراوشات ذهنیمون فیلم میساختیم با اون هندیکمه. ولی خب چون سیستم VHS بود تدوینی نداشت، یعنی فیلم میگرفتیم قطع میکردیم، پلان بعدی فیلم میگرفتیم قطع میکردیم پلان بعدی، 3-4 تا این شکلی فیلم درست کردیم و واقعا جز جذاب ترین کارهای زندگیمون بود. البته متاسفانه فیلمش پاک شد، ولی این عادت رو ادامه دادیم. با پسرهای فامیل فیلم درست میکردیم، هنوز یه دونه تیپش هست، یه روزی اون رو دیجیتال میکنم و تو فضای مجازی پابلش میکنم. اون موقع یه مستندی اومده بود به اسم فقر و فحشا، بعدش ما اومده بودیم اینو بازسازی کرده بودیم به سبک بسیار کمدی مسخره و اپیزودهای مختلفی داشت. مثلا میرفتیم تو خیابون با مردم مصاحبه میکردیم، مثلا با مردم مصاحبه میکردیم، مثلا یکی دو نفر، ما بچهای کمرویی بودیم، پررو نبودیم خیلی، ولی خب فان بود. بعدش بخشی از این فیلم فقر و فحشا من و یکی از فامیلای عزیزم فرهاد مهرابی که دوران تینیجریمون خیلی با هم خاطرات جذابی ساختیم، در نقش دوتا خانوم میریم دبی. بعدش همچی تو اتاق مادر بزرگم اتفاق افتاده، داستان خنده داریه، خیلی خنده دار، خیلی خنده دار آماتور. بعد ما در نقش خانوم بودیم، گریم کرده بودیم خودمونو، مقنعه و روسری سرمون، چه مقنعه و مانتو تنمون بود و این داستانای فان تینیجری. رفتیم جلوتر، کامپیوتر بیشتر به کامپیوتر وارد زندگیمون شده بود کاملا، کار کردن با کامپیوتر یاد گرفته بودم، با چیزی آشنا شدم به نام ویندوز مووی میکر فرام ویندوز XP. بعد خیلی خیلی برام دنیای جذابی بود این اپلیکیشن، این سافتویر، و اصلا این تایملاین ویدیو رو میدیدم به وجد میومدم. برام یه جایی بود که احساس میکردم اینجا دیدی مثلا قرمه سبزی اگر خیلی دوست داری، وقتی قرمه سبزی خوب میخوری این قاشقی که میذاری تو دهنت چطوری طعم‌ها تو وجودت رخنه میکنن، یا مثلا یک صحنه خیلی زیبا میبینی چطوری احساسات جریحه دار میشن، این اپلیکیشن من این شکلی به وجد میآورد. اون زمان مینشستیم ما با وبکم فیلم میساختیم، یعنی هندیکم دورش تموم شده بود با وبکم، بعد وبکم هم سیمی بودن، مثلا میخواستیم یه صحنه رو تو هال ضبط بکنیم، کیسو بلند میکردیم میبردیم تو هال که وبکم رو بتونیم تو هال ستاپ بکنیم. بعدش فیلم میگرفتیم و من اینو با ویندوز مووی میکر ادیت میکردم، ما حتی فیلمم دوبله میکردیم. یه سری فیلم کمدی بود به اسم اسکیر مووی، کمی ترسناک کمدی بود، اسکیر مووی، آره اسکیر مووی دو بود اگر اشتباه نکنم، یا سه، که الینا حمله میکنن و اینجور چیزا. ما ابتدای اون رو چیز داشتیم، ما ابتدای اون رو دوبله کرده بودیم به شیوه خیلی فان و مسخره‌ای، ولی متاسفانه میدونی چون قدر آینده رو نمیدونستیم، زندگی چه چیز با ارزشیه، هیچ وقت سعی نکردیم فایل‌ها رو خوب آرشیو بکنیم، همشون از بین رفتن، تنها چیزی که ازش باقی مونده خاطراتشه. بعد ما دو تا کمپانی داشتیم حتی که این کارا رو میکردیم، کمپانی یکی کمپانی فربود، تمام این خاطراتی که برای تعریف میکنم فربود توشون حضور داره. بعد یعنی فربود 50% داستان فربود بوده، 50% داستان من بودم. بعد کمپانی فربود اسمش آتسا داساسا بود. چرا اسمش آتسا داساسا است؟ اگر روی کیبورد رو نگاه بکنی حرف ASD کنار هم دیگه است، این فایل ها رو وقتی میخواست سیو بکنه تا 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 این شکلی زده بود و اسم کمپانیش آتسا داساسا شد. بعد اسم کمپانی من صدای فریاد نسل جوان بود. بعد آره ما دوبله میکردیم و این داستان. تا اینجای داستان که اومدیم، اهورای نیازی کسی بوده که موسیقی گوش داده، هی از جوانیش، از بچگیش موسیقی پاپ، تکنو، ریتمای مثلا بی پی ام های 85 تا 115 120، بی پی ام های معروف این سبک موسیقی ها. بعد بزرگتر شدم با هیپ هاپ آشنا شدم، باز هم همین ریتم و این تمپو در گوش من هی تداعی شده. خودم رپ می نوشتم، رپ می خوندم، بیت باکس می زدم، البته هنوز بیت باکس می زنم. همه اینا موجب می شدن که من گوشم به چیزی عادت بکنه و اونم چیزی نبود جز ضرب آهنگ. بعد به سبب علاقم به تصویر برداری ویدیو می گرفتم، بعد اومدم تو مووی میکر شروع کردم به تدوین کردن. یادم اون موقع دبیرستانی بودم، آلبوم جنگل آسفالت هیچکس اومده بود و یه آلبومی، یه موزیکی داشت به اسم اینجا ایرانه، اینجا ایرانه نه ببخشید اینجا تهرانه. بعدش من اومده بودم اینو با وبکم از خودم فیلم گرفته بودم، همون وبکم سیمی که محدودیت مثلا تراول یک متری داشت، یک متر این ورتر نمیتونستی تصویر بگیری، ولی به استایل سلفی از خودم ویدیو گرفته بودم. من آرتیست بودم و میخوندم. بعد کارهای جالب کرده بودم، مثلا بخشی از تکس رو تو کف دستم نوشته بودم، به تکس میرسید دستم رو باز میکردم، مثلا یه واژه خدا داشت که با خدا حرف میزنه تو کورس آهنگ، این رو مثلا از کف دستم نشون میدادم و اینجور داستانا. موزیک میساختم با برنامه FL Studio، ولی میدونی چون من یک بچه تو خونگی بودم و اصلا از اینا رو بیرون نمی بردم، هیچ دوستی نداشتم که اینها رو درک بکنه، یا مثلا آدمی شبیه خودم رو پیدا کنم و با هم یه کار مشترک انجام بدیم و مثلا با اون هیجانی که قطعا اون شخصی که باش آشنا می شدم که کمتر از من تو خونگی می بود جرأت پابلش کردن اینا رو پیدا می کردیم. واسه همین همه این تالنت، من کاملا اسمشو تالنت میذارم، چون وقتی که الان بعد از مثلا 15 سال نگاهشون میکنی، یکی دو تا از فایلا رو دارم واقعا جذابن، هنوز که هنوزه، حالا نمیدونم من چون کریئتورش بودم واسم هنوز جذابه، ولی به هر صورت من یادم خودم رو یادم تالنتد میدونستم که به سبب بد تربیت شدن، تربیت بد ما صرفا بیادبی و اینجور چیزا نیست. همینی که منو انقدر تو خونگی بار آورده بودن که نمیتونستم تعاملات اجتماعی برقرار کنم، نه اینکه نمیتونستم، دوست نداشتم اصلا از خونه برم بیرون. خونه برام یه فضای ایمن بود، خارج از خونه رو دوست نداشتم. آدما خیلی بیادب بودن. من همیشه تو دوران دبیرستان راهنمای بولی میشدم. چه میدونم بولیا میومدن سر سراغم اذیتم میکردن. چرا؟ چون من آدم متفاوتی بودم. آدمی بودم خیلی آروم بودم. از نظر پوششی کمی فرق میکردم با بقیه. بعدش از نظر رفتاری اصلا سعی نمیکردم. اصلا من شر نبودم. اصلا همیشه ساکت ساکت ساکت. نه اینی که آدم ترسویی باشم، اتفاقا نه، من کردم، کرد از بچگیم بچه شیطونی بودم. شیطون مثلا پر انرژی بودم، پر جنب جوش بودم، ولی تو مدرسه خیلی قانونمند بودم. اما بچه ها هیچ کدوم قانونمند نبودن، وحشی بودن، یاقی بودن و خیلی خاطرات تلخی رو تو مدرسه همیشه برای من رقم می‌زدن. من دوستای خیلی کمی تو دوران مدرسه داشتم و کلا تو زندگیم دوست زیاد خیلی صمیمی ندارم. سلام علیکی زیاده. خلاصه داستان اینه که تمامی این talent ها، تمامی این چیزایی که من قبل تر از خیلی ها وارد این داستانا شده بودم، یعنی اگه کسی یکی منو پوش میداد، الان اهورنیازی قطعا یه کارگردان خیلی ناماشنا بود تو صنعت تصویر ایران، حالا سینما یا موزیک ویدیو یا هر چه میدونم مستندسازی، چون اینا جزء علاقم هستن. خلاصه داستان من همه این علاقه ها رو ادامه دادم تا اینجا که اومدیم یه خلاصه و جنبندی بکنم که من از بچگی ریتم در گوشم تکرار شده بود و عاشق تصویربرداری بودم، اما مسیر بهش نداده بودم. الان چند سالمه؟ الان اهورا مثلا 19 سالشه. موفق شدم با پیچوندن مقدار مسائل مالی از بابا اینا 1,100,000 تومان پول جمع بکنم، دوربین خریدم. بعدش دوران دانشجویی بود، با هر ترفند و دوز و کلکی میشد مثلا کمی بیشتر سر ترم پول میگرفتم ازشون که بتونم دوربینمو بخرم. یه دونه کنان 600 دی گرفتم و با اون تصویربرداری حرفه‌ای‌تر رو شروع کردم. دوربین دی اس ال آر اومد تو زندگیم. سالیانه سالی با این عکاسی میکردم و عکس‌های باحالی هم میگرفتم از نظر خودم. هنوز چند تایش جز اولین پستام در اینستاگرام هستن. باز هم علاقه خودم رو به چیز ادامه داده بودم، به تصویر برداری. حالا اینجا فیلم نمی گرفتم چون که خیلی سخت بود دیگه، سیستم های تدوین خیلی سنگین شده بودم و من بودجهشو نداشتم بخرم، فقط عکس می گرفتم. ولی عکس ها رو ادیت می کردم، فتوشاپ رو یک کمی بلد بودم ولی نه حرفه‌ای و اصولی. اما اون عشق و اون هیجان تو وجودم مونده بود. بیت باکس می‌زدم، هنوز رپ گوش می‌دادم، رپ می‌خوندم، موسیقی‌های مختلفو گوش می‌دادم و کاملاً با مترونوم‌ها و ریتم آشنا بودم. ضرب آهنگا رو خوب درک می‌کردم. گذشت، من سرباز شدم. از سربازی برگشتم. این وسط هم یه رابطه عاطفی خیلی زیبا داشتم. 3 سال اینطوریا به طول انجامید و بعدش به پایان رسید. رفتم تو فاز ازدواج و بعد خدا رو شکر به ازدواج ختم نشد. خیلی بچه بودم، هنوزم بچه‌ام و خدا رو شکر نشد، ولی خب سالیان سال من تأثیرات منفی از اون رابطه تو ذهنم مونده بود. اصلا یک چالش بزرگ ذهنی برای من بود تا مدت‌های مدیدی این رابطه. البته هنوزم یه سری ساید افکتاش توم هست، اینطوری نیست که هنوز پیور و پاک شده باشم ازش. anyway سربازیم تموم شد. من آدم 24 ساله‌ای بودم که از یه رابطه خیلی سنگین اومده بودم بیرون. بعد به هم پیشنهاد شد برم پیش دختر عمم زهرا توی تهران تو داروخونه‌اش کار کنم. یه داروخونه زده بود توی ولنجک. و اینم من اضافه بکنم که من در عنفوان بچگی وضع مالی خانواده‌مون خیلی خوب بود. بعدش دیگه به سبب بحران‌های مختلف اقتصادی، اشتباهات پدرم و مسائل مختلف، عدم مدیریت در واقع، ما سقوط سنگینی از لحاظ اقتصادی تو زندگیمون داشتیم و این سنی که من الان هستم، سرباز بودم، یعنی سربازیم که تموم شده و 24 سالم بود، تو بدترین دوران مالی خانواده‌ام بودیم. ولی خب میدونی چون خانواده اصیلی بود، هیچ وقت میدونی خیلی لمس نمی‌کردم فقر مالی رو. همیشه میدیدم که مثلا همه میگفتن تو چرا هنوز خوشتیپی، تو چه خوشتیپی، چه خفنی فلان اینا، همه فکر میکردن من خیلی وضع مالیم خوبه، ولی نه این شکلی اصلا نبود. بعد سربازی تمام شده بود، من دعوت شدم برم پیش دختر عمم کار بکنم. خب من از اونجایی که شخصیت خیلی مثبت متینی میدونم، آدمی هستم که بسیار صلح طلبم و صلح رو رواج میدم در هر کلونی که قرار بگیرم، شادی و اخلاق خوش و ایام زیبا و شیرین رو من در هر کلونی برم رواج میدم. رفتم پیششون، یه خانم آقایی که مدت‌های مدید من اصلا با اینا در ارتباط نبودم، خیلی هم دیگر نمی‌شناختیم، از بچگی با هم بزرگ شده بودیم ولی از زمانی که به بلوغ رسیده بودیم و انسان شخصیتش شکل گرفته بود، یعنی داشت شکل می‌گرفت، ما شناختی نسبت به هم دیگه نداشتیم. وارد جوشون شدم و خیلی خوش بودن اول، ولی یواش یواش خودم رو رخنه دادم تو این مسئله و 11 ماه بسیار سخت و سپری کردم، خیلی سخت از لحاظ موقعیت زندگی و موقعیت کاری، ولی خب کلی خاطره خوش توش خلق کردم. کلن هم اینم بگم، من آدم مثبت نگریم، مثبت اندیشم، یعنی همیشه میگم که زندگی کاملا درو داره، این بستگی به تو داره کدوم روشو نگاه بکنی، یا مثلا کدوم اینطوری میتونم بگم زندگی دوتا فیلتر داره، یه فیلتر غمناک داره، همون ماسک است دیگه، ماسک تو تئاتر میتونی با ماسک لبخند به زندگی نگاه بکنی یا ماسک غمدار، اما نه اینکه ادا باشه. باورم اینه، من همیشه مسائل رو به شادی نگاه میکنم، مسائل رو به خوشی نگاه میکنم، یه تایمایی هم هست آدم کم میاره، ولی کلا آدم شادزیستی هستم، شادی رو دوست دارم، به شدت پایه شادی کردن هستم به هر شکلی. اون 11 ماه تموم شد، خیلی سخت، خیلی سخت. از سختیاش بخوام براتون بگم، من جامکان نداشتم اون موقع تو تهران و روی مبل دارخونه میخوابیدم تو طول هفته. البته مبلش واقعا راحت بود، اصلا این نبود که بگه وای چه سخت، مبلش واقعا راحت بود، ولی آخر هفته هایی که میشد دیگه خب به هر سبب اینه که هم پرایویسی مزاحمتی برای دختر عمه اینام ایجاد نکنم، چون اونا اگه بدونید دارخونه میتونه داخل واحد های آپارتمانی هم ستاپ بشه و کار بکنه، سیستم دارخونه این شکلیه، بعد اینا بخشی از دارخونهشون متصل میشد به خونهشون، واسه اینه که پرایویسی اینا رو به هم نزنم دیگه آخر هفته ها میرفتم از دارخونه و میرفتم منزل یکی از فامیله ها، ایشون منزلشون تو شهید کلاه دوز بود منطقه 13، دارخونه کجا بود ولنجک منطقه 1، و فقط با مترو که رفت و آمد میکردی اگه اشتباه نکنم 1 ساعت و نیم مترو سواری داشت، بعد حالا میخوردی به چند تا ایستگاه بسیار شلوغ، بسیار شلوغ، و کلن هم همراهت چه تو رفت چه تو برگشت انرژی منفی سنگینی از این جماعت میگرفتی که انقدر تحت فشارن، صبح زود 5 صبح همه زدن بیرون، خوابشون میاد، درست نخوابیدن، معلومه همه تحت فشارن، خب این با خودش انرژی منفی میاره دیگه، به جای اینی که مثلا سوار متروشی همه دارن لبخند میزنن، میدونی همه انرژی دارن، و از لحاظ روحی خیلی صدمه دیدم، خیلی صدمه دیدم. بعد از 11 ماه تقریبا فرار کردم از اون شرایط، اومدم کرمانشاه، هیچ شغل مشخصی نداشتم، 6 ماه بود که اومده بودم کرمانشاه، الان من 25 و نیم سالمه، دارم میرم تو 26 سالگی، شغل به خصوصی نداشتم، پول نداشتم، اعتبار نداشتم، و یه مسئله ایم که بود از اونجایی که خانواده به شدت تحت فشار مالی بودن، میدیدم خانواده ای که روزی بسیار پر اعتبار بودن تو خاندانمون، تو خانواده نیازی خصوصا پدرم، میدیدم که اعتبار سابق رو دیگه نداره، در رفتارهای اجتماعی، در تعاملات اجتماعی این قضیه رو میدیدم. بعد یه روز توی باغ اجدادی داریم ما در شهرستانی به اسم اسلام آباد که کرمانشاهی های مشتی بهش میگن شاباد، مال دوران رژیم قبلی بوده آباد سازیش، بعد هر کسی به نسب خودش آبادش رو میزنه تنگش، من توی باغ شابادمون بودم و به من پیشنهاد شده بود که من از تهران برگشته بودم و یه دو تا کار چیز زده بودم، ویدیو برای یکی از فامیلامون حسام، ایشون آرایشگر هستن، براش یکی دو تا ویدیو کلیپ 1 دقیقه‌ای درست کرده بودم برای استفاده در مثلا تبلیغات اینستاگرامش، بعدش به من پیشنهاد شد برم توی استدیوی کار بکنم، استدیو سرو، استدیو عکاسی بود که بخش فیلمبرداری نداشتن، کارشون عکاسی عروسی بود، من می‌خواستم بخش فیلم برداری رو اضافه کنم. با داداشم نیما بودیم تو این باغمون تو اسلام آباد و همزمان به هم یه شغل نتورک هم پیشنهاد شده بود از یکی از دوستانی که خیلی بهش احترام قائلم براش. بعد خب می‌دونی دیگه شغلای نتورک خیلی وعده وعید میدن که تو یه شب، بعد همش هم مسائل مالی رو نگاه میکنن، یعنی ارزش برای بچه‌ای که نتورک کار میکنن فقط پوله و اینش اصلا قشنگ نیست، من اون جز اون دست افرادی نیستم خیلی پول رو دوست داشته باشم، بعد فقط پول برام قشنگ نیست، دوست دارم یک ارزش خلق کنم، اون ارزش پول بیاره. بعد اونام هی میگفتن که پول زیاد بهت میدیم و فلان، تو خیلی برخوردت خوبه، خیلی آدم جذابی هستی، به درد این کار میخوری، میتونی با حرفت نظر دیگرانو بچرخونی. این دو تا شغل بهم پیشنهاد شده بود و من در بدترین دوران روحی خودم بودم. یک انسان ضعیف، 11 ماه خیلی سخت و سپری کرده بود به سبب اون رابطه‌ای که از دست داده بودم، به شدت درگیر بودم. 4-3 سال خورد، 2 سال و نیم بود که من اصلا با اون فرد اصلا صحبت نکرده بودم، اصلا نمیدونستم کجاست، از همه پلتفرما بلاک شده بودم. و مثلا یه مدتی بود که من تو ماه 1-2 بار خواب ایشونو میدیدم و تماما تو خواب گریه میکردم. خیلی از لحاظ روحی وضعیت داغونی داشتم، اما همچنان اون روحیه خندان سرشار از امید تو وجودم بود. با نیما داشتیم حرف می‌زدیم که نیما چی کار بکنم، کدوم شغل رو انتخاب بکنم. نیما گفت که اهورا، این داستان نتورک هر چقدر خوب باشه، اگر روزی تموم بشه تو هیچ چیزی نداری. اما این داستان تدوینه، اگر روزی تموم بشه تو تدوین بلدی، یک مهارت بلدی. انتخاب بکن بین اینها و به نظر من تدوین رو انتخاب بکن، برو تو دلش. من تو این بهبهه بودم و داشتم به این مسائل فکر می‌کردم. کامل یادم شب بود و کنار یکی از این درهای مرغداری وایس نشسته بودم و تو افق تاریک رو داشتم نگاه میکردم و فکر میکردم. عموم از سمت راستم یه دونه دستشویی هست، از این دستشویی اومد بیرون، مسافت مثلا 50 قدمی رو اومد از دری که من کنارش نشسته بودم، بعد رد میشد، در رو باز کرد، بعد به هم گفت که اهورا، اون اصلا نمیدونست من تو چه حال هواییم، به من گفت که اهورا، ببین تو زندگیت به چی علاقه داری؟ بچسب بهش و تا تهش برو، مثل ما از این شاخه به اون شاخه نپر. اینو گفت و رفت. منو میگی اصلا چشام واق شده بود. وات، تو از کجا اومدی؟ این چی بود الان تو به من گفتی؟ من تو زندگیم الان خیلی به نشانه ها اعتقاد دارم، متاسفانه مدت خیلی زیادی که نشانه ای رو دریافت نکردم، ولی اون یکی از مهمتری، شاید بگم اولین نشانه زندگیم بود که دریافتش کردم. به خودم گفتم خدای من، این قشنگ خود وحیه، میدونی وحی منزل قشنگ، این خود خدا اومده اینو به من گفته، این خدا بود که اومد به من گفت که مسیر تو در همینه، در همین جمله است. و من چون به تدوین علاقه داشتم، تدوین رو انتخاب کردم. همه اون داستان درامای تلخ زندگیمو تعریف کردم، تراژدی که زندگیمو تعریف کردم، خیلی از مسائل دیگه خیلی شخصیش اصلا بیان نکردم پیشتون، ولی بگم که من کلا زندگی سختی داشتم از بچگی، یعنی از زمانی که دیگه افول مسائل مالی بود در زندگیمون، شکست‌های مالی اتفاق افتاد، من جوونی، نوجوانی و کودکی سختی رو سپری کردم. میدونی همه اینا رو تعریف کردم که به اینجا برسم، من اون شب یه چیزی در من به وجود اومد، من یک احساس نیاز کردم، من احساس کردم که باید تغییر بدم، من احساس کردم باید کردیت بخرم برای خودم، من احساس کردم باید اعتبار داشته باشم، من اعتبار از دست رفته خانواده‌مو باید برگردونم. این شکلی شد که تصمیم گرفتم کار کنم در سن 26 سالگی. رفتم استودیو سرو، دقیقاً 1 سال استودیو سرو بودم و بی سواد، بی آگاهی، یه سری تجارب داشتم، ریتم مثلا درک می‌کردم، تصویربرداری کرده بودم، قاب ها رو به سبب عکاسی میشناختم، ولی خب همش آماتور بود، اصولی نبود، استادی نداشتم که به هم چیزی یاد بده. من کلنم تو زندگیم همه چیزم رو خودم یاد گرفتم، هیچ وقت هیچ دوره آموزشی نرفتم. زبان انگلیسیم، تکنیک های، اسکیل های سخت و آسون و نرم و سختی که تو زندگیم بده، همه رو خودم به دست آوردم. واسه همین وقتی که رفتم تو استودیو صرف، من فقط داشتم آموزش میدیدم، حقوق خیلی کمی دریافت میکردم، پروژه‌ای با هم کار میکردن. اما از همون لحظه اول من روزی 14 ساعت اینطوریا کار میکردم، فقط آموزش میدیدم، نرم افزار پریمیر رو یاد گرفتم، تصویربرداری رو یاد گرفتم، کلی میرفتم تحقیق میکردم، یوتیوب گردی میکردم به شدت. اصلا یه فولدری داشتم تو کامپیوترم به اسم How to فلان اسکیل تو مثلا پریمیر، How to مثلا فلان بهمان، و این هاو تو ها رو دانلود میکردم به عنوان فایل آموزشی، مثلا مرورشون میکردم هر وقت بهشون نیاز پیدا میکردم. 1 سالی که استودیو سرو بودم، استودیو سرو از لحاظ فیلم برداری در کرمانشاه معروف شد، اهورا نیازی در به عنوان فیلم بردار معروف شد. چرا؟ چون بچه جسوری بود، بچه بود خوب محتوا دیده بود از زندگی، از ابتدای زندگیش تصاویر خوب دیده بود، فیلم خوب دیده بود، موزیک ویدیوهای زیادی دیده بود، کلی ایده داشت، کلی ویژن داشت نسبت به تصویری که میخواست بگیره، ریتم فوق العاده خوب درک میکرد. همه اینا تجارب، در واقع اسکیل هایی بودن در گذر زمان به من اضافه شده بود و عاشق تصویر بود. همه اینا موجب شده بود که من یک پتانسیل فوق العاده قوی بشم در کاری که داشتم انجام میدادم. خرابکاری های خاص خودم هم داشتم، اما این نبود که پرفکت باشم. به هر حال من آدم خیلی باهوشی نیستم، خیلی کلامزی هم بعضی موقع و کار خنگ گونه زیاد انجام میدم، خرابکاری خیلی انجام دادم، ضرر کم به اون استودیو نزدم، ولی من در کنار جادر ازش اسمشو بیارم، محسن رشیدی استاد من بود، شخصی بود که مثل دانشگاه بود صرف واسه من، به اضافه اینکه به من پتانسیل استفاده از تجهیزات میدادن و من با اینا انفجار میکردم در از لحاظ مهارتی در خودم. بعد از یک سال احساس کردم که دیگه استدیو صرف و فضای عروسی در کرمانشاه برای من جای پیشرفت نداره. ریسک کردم، کارمو کنار گذاشتم، اعتبارمو کنار گذاشتم، هر آن چیزی که تو یک سال توی کرمانشاه به دست آوردم اومدم تهران. اومدم تهران خیلی جالب بود. زمانی که اومدم تهران دقیقاً نمیدونستم دارم برای چی میام تهران. ببین من دنبال این بودم که توی زمینه تصویر ویدیو ساختن معروف بشم. اما این شکلی بگم، من دوست داشتم در زندگی معروف بشم. از زمانی که تصمیم گرفتم برای خانواده‌ام اعتبارو به دست بیارم، پول به دست بیارم و مشهور بشم، میخواستم خودم رو تغییر بدم، دوست داشتم معروف بشم، اما نمیدونستم چطوری، مثلا مسیرشو بلد نبودم. بعد زمانی که اومدم تهران داشتم به این فکر میکردم که من برم توی یه شغل پردرآمد، اوقات فراغت و درآمدی که دارم رو خرج علاقم بکنم، که همون خرید دوربین و فیلم برداری و اینجور چیزا بود. به هم پیشنهاد شد که برم توی شرکت دارویی کار کنم. شرکت های دارویی عموما خوب پول میدن. بعدش یادم کچلوار میخواستم، کچلوار نداشتم چون آدم کچلواری اصلا نیستم، همیشه لباسای راحت میپوشم. رفتم پیش سام شکرچیان دوستم، ازش کچلوار گرفتم و ما کمی تفاوت قد داریم، لباسا کمی بهم کوتاه بود و تنگ. بعدش ولی خب هو کیر، من خواستم برم پیشرفت بکنم، یه استایل مسخره زدم و تو فکر خودم فکر میکردم خیلی خوشتیپ شدم. دوستام هم بهم میگفتن او مبارکت باشه چه خوشتیپ شدی فلان اینا، ولی خب میدونستم ته دلشون میگفتن اوش اصلا بهش نمیاد. بعد رفتم تهران، رفتم تو اون شرکت دارویی نشستم، آقا اومد روبروم گفت خب از سوابقت بگو. گفتم من تدوین ویدیو میذارم، بردار عروسی ام. بعد گفت اینا چه رفتی دارم به کار من؟ گفتم نمیدونم، شما گفتی منم گفتم. بعدش گفت خب این فرمه رو پر کن. فرمه رو پر کردم و بعد نگاش کرد گفت چرا اینجا نشستی؟ گفتم دقیقا نمیدونم. گفت که برات آرزو موفقیت میکنم. گفتم مرسی. اومدم بیرون رفتم خونه خواهرم و میدونستم که من تو اون شرکت هیچ وقت استخدام نخواهم شد. خیلی حالم بد بود که اینی که چی کار باید بکنم، من چطوری باید پیشرفت بکنم، اصلا نمیدونستم، مسیر بلد نبودم. اومدم توی اپلیکیشن دیوار دنبال موقعیت شغلی برای کارم میگشتم، بعد نمیدونستم حتی باید چی سرچ بکنم. زدم مونتاژ کار ببینم چی میاد. بعد آگهی های کار اومد، آگهی خیاط اومد، مثل اینکه در خیاطی چیزی هست مثل مونتاژ کاری، کسایی هستن که بهشون دوخت و الگوی دوخت رو میدن، مانتو میدوزن، مانتو دوزی برام اومده بود. بعد زدم تدوینگر و تدوینگر رو آورد. چند تا آژانس پیدا کردم، یکیش تو جردن بود، آژانس خیلی بزرگ بود، خیلی دفتر بزرگی داشت. من سر موقع رسیدم، بعدش ویدیوهامو نشون مدیرشون دادم و مدیر ویدیو رو نگاه کرد، منو نگاه کرد، ویدیو رو نگاه کرد، منو نگاه کرد. او اینا رو تو زدی؟ گفتم بله. و همه اینا رو تو زدی؟ گفتم بله. بعد گفتم خب کار تیمی هم بوده دیگه، ولی خب خلاقیتش کار من بوده. یکی دو تا کار تبلیغاتی هم انجام دادم. آقا خیلی کارت خوبه. ولی باور نکرد که این کار منه. اوکی؟ زنگ زد به اون شخصی که کارای تدوین و ایناشون رو انجام میداد، گفت که فلانی بیا اینجا ویدیو رو یارو نگاه کرد. گفت و ویدیو رو نگاه کرد و یه نگاه به من کرد. گفت اینا تو زدی؟ گفتم بله. شو خفنی؟ گفتم مرسی. بعد گفت که از چهارشنبه بیا، گفت از شنبه بیا سر کار. امروز چند شنبه است؟ چهارشنبه است. گفتم باش. من همون روز هم یک جلسه کاری دیگه هم داشتم. بعد منو بردن تو دفترشون رو نشون دادن، تجهیزات خوبی داشتن واسه اون موقع، کامپیوترهای زیادی داشتن، گفتن همچین کارهایی انجام میدیم. واقعا کارشون داغون بود. مثلا رفته بودن عکس برداری فیلم برداری از مدل، بعد پرده سفید مثلا زده بودن، زحمت نکشیده بودن این پرده هر رو اتو بزنن، پرده چروک بود، بعد مدل روش وایساده بود، این دوربین رو این شکلی میچرخوندن مثل فیلمای عروسی مسخره قدیمی بود، با دوربین میرفتن تو چشه یا رو و میرفتن زیر دامنش و اینا، مثلا از چشه عروس میرفتن تو دماغ داماد، این داستانا این شکلی کار میکردن. من دیدم او مثلا من برم تو این تیم، اینا هیچ چیزی برای یاد دادن به من ندارن و من بعد از یه پروژه، دو پروژه، سه پروژه من سردمدار اینا خواهم بود. و اینش یه مقداری خورد تو ذوقم. درسته تجهیزاتشون جذاب بود ولی من دنبال یه جایی میگشتم برم آموزش ببینم. رفتم یه آژانس دیگه ای تو خیابون سهروردی بود و این آژانس خیلی کارش باحال بود. اینا اون موقع داشتن واسه یه بازار کار میزدن، با یکی دوتا بانک کار میکردن، خیلی برام جذاب بود کارشون. بعدش مثلا ادوبی ها رو، نرم‌افزارهای ادوبی رو اوریجینال داشتن، کرکی استفاده نمیکردن. اینا برام خیلی پهنای جالب، خیلی جذاب بود کارشون. آقای نمیدونم احمد رضایی همچین شخصی بود، انسان بسیار محترمی بود. بعد یه نکته خیلی جالبی رو میخوام باید تعریف کنم. دقت کردی وقتی گفتم میخواستم برم تو اون شرکت دارویی؟ چون مال من نبود، چون به پرستیج من نمیخورد، چون مال دنیای من نبود، حتی لباس تنشم به تنم زار میزد. ولی وقتی که رفتم تو این یکی آژانس، من لباس بگ خودم رو پوشیدم و وقتی که رفتم نشستم تو دفترشون، خیلی با اعتماد به نفس نشستم. فرمو وقتی پر کردم، طرف اومد فرمو خوند، گفت من دارم با کی حرف میزنم؟ یه مثلا فیلم بردار، ادیتور، خلاق، کارگردان، نویسنده، چه میدونم بیت باکسر، موزیسین، گیمر، موزیسین البته، گیمر، من دارم با کی حرف میزنم؟ گفتم تو داری با همشون حرف میزنی، خیلی محکم، خیلی با اعتماد به نفس، خیلی راحت. چرا؟ چون اون فضا مال من بود. من رفته بودم سراغ علایقم، من تو علایقم داشتم کار میکردم، واسه همین خیلی قدرتمند بودم اونجا، دستم باز بود، راحت بودم، از لباس تنش بگیر تا مصاحبهش اصلا ترسی نداشتم. مثلا نیاز نبود برم شیوه ها و تکنیک های مصاحبه رو برم مطالعه بکنم. میدونی من باور داشتم که من موفقم تو این کار، من اسکیل دارم تو این داستان. و گفتن از شنبه بیا سر کار. من کسی که 24 ساعت قبلش نمیدونستم باید چی تدوین بکنم و اعتماد به نفسم از دست داده بودم، با یک تلاش کوچولو افتاده بودم تو مسیر، با یک سرچ ساده افتاده بودم تو مسیر و اون موقع حقوق 2.5 بهشون داده بودم و برای من اون موقع حقوق 2.5 فوق العاده زیاد و خوب بود. چون میگفتم قشنگ میتونم 3 ماه دوربین مورد علاقه‌مو بخرم، سونی آلفایی که اون موقع 5 میلیون تومان بود. گفتن بعد جفت دو تا شرکت خوب به من گفته بودن شنبه بیا سر کار. من احساس میکردم قشنگ تو مسیر افتادم و منم که الان باید انتخاب بکنم. بهشون زنگ زدم گفتم من دو تا آپشن دارم، یکی رو انتخاب میکنم بهتون خبر میدم. اونی رو انتخاب کردم که برام ناآگاهی توش بود، اونی که کار سخته توش بود، اونی که داشتم با کافه بازار کار میکردم، تجهیزاتشون کمتر بود، شرکتشون جای خفنی نبود. اونی رو انتخاب کردم که میدونستم برام چالش ایجاد میکنه، آدماش باسوادتر از منن، تکنیک های ویدیوشون رو میدیدم کف میکردم، نمیدونستم اینا رو چطوری گرفتن. اونو انتخاب کردم و شنبه رفتم سر کار و گفتن ما یه پروژه‌ای داریم که صافتا الان میدونم چیکار کردن. آشخوری تو سربازی، نمیدونم شنیدی چیه، آشخوری تو سربازی اینه وقتی یه سربازی وارد یک یگانی میشه و از همه پای خدمتیش تو اونجا کمتره، بهش کارسختا رو میدن، کاری که هیچکس حوصله‌شو نداره. به هم آشخوری دادن، میدونی؟ به هم یه پروژه‌ای دادن، مال بانک آینده بود، یه مستند اینا ضبط کرده بودن از نزدیک 7-8-10 تا استان که بانک آینده داشت توی اینا مدرسه میساخت. بعدش میخواستن اینا رو جمع‌بندی بکنن و از توش یه دونه تبلیغ 1 دقیقه‌ای در بیارن. فکر کنم به من یک عالمه فوتیج داده بودن از یک عالمه استان مختلف و فایل‌های آرشیو نامرتب. نمیدونم، فکر نکنم هیچ وقت صدامو اونا بشنوم، ولی الان میفهمم که ازم آشخوری، قشنگ بد باهام تا کردن. ولی ببین من چطوری از موقعیت استفاده کردم. ببین از اونجایی که من آدم مثبت اندیشی ام، اصلا به این فکر نمیکردم وای نگاه چه پروژه‌ای به من دادن روز اول کاری، این چیه، من دیگه نمیام. ببین رفتم تو دلش، اول نشستم فایلا رو مرتب کردم، آرشیو دستبندی کردم، فایلای اضافه رو، فوتیجا رو پاک کردم و یه تدوینگر در واقع به نظر من از یه کارگردان بیشتر باید حالیش باشه. ببین تو تدوینگر تو باید کارگردانی بلد باشی، تایپوگرافی بلد باشی، گرافیک دیزاین بلد باشی، کالوریست باشی، ساوند انجینیر باشی، همه اینا رو تو باید بلد باشی، تو باید یه فیلم بردار فوق العاده باشی و تو باید خیلی احساس داشته باشی. من به سبب موسیقی که گوش داده بودم و یک سال تدوین‌های عاطفی عروسی که زده بودم، خیلی احساس رو خوب میتونستم در فیلم هام پیاده بکنم. البته الان خیلی ضعیف‌تر شدم، ولی اون موقع فیلم هام معروف بود، ویدیو کلیپ میزدم، میدونستم اینجاش میتونم اشک بیننده رو در بیارم و در میآوردم. بعدش من نشستم پای این پروژه، فایل ها رو مرتب کردم و نشستم زدمش. فایل انقدر قوی در اومد، انقدر موسیقی رو خوب روش انداخته بودم، اینا زوخ کردم و گفتم میتونی از این 15 ثانیه در بیاری؟ گفتم چرا؟ گفت اگه اینو 15 ثانیه بکنیم میتونیم تبدیل به تی وی سیش کنیم، تلویزیون کامرشال، بفرستیمش تو تبلیغ بانک آینده. گفتم باشه. درستش کردم و فکر کنم هیچ وقت نرفت تو تی وی سی، تاییدیه گرفت ولی نرفت. و این یه حرکت خیلی بزرگی بود که من زده بودم و تونسته بودم خیلی خوب خودم رو بهشون ثابت بکنم که آدم های نامروت، حالا من حرف بدش رو نمیگم، اینطوری به این پروژه بدین، من کم آدمی نیستم، اینطوری از دلش محتوا در میارم. اینا اصلا انتظار نداشتن به همچین چیزی، اصلا انتظار نداشتن به همچین چیزی برسه. بعد توی این حین به من تلفن زدن از کرمانشاه و به هم پیشنهاد کار توی سایت gadgetnews.net داده شده بود، یه سایت تکنولوژی محور، حوزه اخبار و اخبار علم و فناوری بود، و گفتم بیا برامون ویدیو بساز. حقوقش 1.5 میلیون بود، من 2.5 داشتم تو تهران میگرفتم. اون شخصی که با هم صحبت کردم مدیر سایت بود، آقای عرفان باستانی. عرفان باستانی خیلی آدم جالبیه، بسیار در ادبیاتش احساس میکنم آدم لاتیه، خب کاملا احساس میکنم لاته، ولی این آدم یه گیکه، مثلا باورت نمیشه، مثلا یه گیک لات. بعد با هم حرف زد، فوش میداد که بابا فلان تهران، بعد بابا کی تهران زندگی میکنه؟ من منم موقع جوان بودم خیلی نمیفهمیدم داره چی میگه. اما به واسطه اون یه سال سختی که تو تهران سپری کرده بودم از تهران بدم میومد. اینم بگم، روز آخری که داشتم از تهران برمیگشتم سوار اتوبوس شدم، با تمام نفرتی که از تهران داشتم و آدمهاش، گفتم که من یه روز برمیگردم تو این شهر با یه موقعیت خیلی بهتر. رفتم کرمانشاه و دیگه صحبتم برگشته بود، من دوباره اومده بودم تهران، خیلی همچی سخت بود. من از پردیس میرفتم سهروردی هر روز صبح و یک مسافت طولانی سپری میکردم، یک ساعت و یک ساعت خورده‌ای تا برسم به محل کار. عرفان به من گفت که بیا کرمانشاه و بشین با ما کار بکن. من احساس میکردم مسیر شهرت تو کرمانشاه برام بیشتر بازه، کار قبول کردم. البته عرفانم خیلی خوب مخمو زد. رفتم کرمانشاه و روزی که نشستم با عرفان صحبت کردم، من نمیدونم، من اینکه اصلا انقدر خودم باور دارم، من آدم خنگیم، روزی که با عرفان صحبت کردم گفتم ببین من میخوام در مدیا، در سوشال مدیا آدم معروفی بشم. یه کمی برام ویژنم بازتر شده، احساس میکردم مسیر برام مشخصه. من میخوام در سوشال مدیا آدم معروفی بشم، اجازه دارم محتوایی که با شما میسازم رو تحت کپی رایت شما در اینترنت پخش کنم؟ اونم گفتن آره مشکلی نداره. بعدش ما شروع کردیم به کار کردن. من اون موقع نه کامپیوتر داشتم، هیچ پولی نداشتم و اینا، نیازمند این بودن که نرم افزار افتر افکتس بلد باشم. نرم افزار افتر افکتس نرم افزار تخصصی بود برای ساخت یه سری تصویرها، برای جینگل بازی تو ویدیو، و من خیلی محکم و قدرتمند گفته بودم آره بابا افتر افکت بلدم. بعد گفتم مجریگری باید بکنی، گویندگی باید بکنی، ترجمه بکنی، باید تایپ بکنی، تحقیق بکنی. گفتم هیچ همه اینا رو بلدم، در صورتی که من هیچ کدوم از اینا رو بلد نبودم، هیچ کدوم. بعدش عرفان به هم 3 میلیون تومان قرض داد، یه آدمی که اصلا منو نمیشناخت 3 میلیون تومان به من قرض داد و من 6 میلیون تومان دادم اولین کیسمو خریدم، کیسی که کارت گرافیک هم نداشت. میزمو از پسر عموم گرفتم و مانیتورمو از پسر عموم گرفتم، موسمو از سامان گرفتم، یه دونه کیبورد فوق العاده ساده گرفتم. بعدش صندلی نداشتم، صندلی کامپیوتر، یه دونه مبل داشتیم تو خونمون که شکسته بود و این اگر بهش تکیه نمیدادی کمرت میگرفت، اگر بهش تکیه میدادی دو سه تا میخ میرفت تو گردنت. بعدش من با این شرایط شروع کردم به کار کردن. من با این شرکت شروع کردم به کار کردن تو گجت نیوز. از همون روز اول 14 ساعت 15 ساعت در روز کار میکردم تا افتر افکت رو یاد بگیرم. بعد گویندگی میکردم، بعد گویندگی میکردم، میکروفون نداشتم، با یه دونه LG G4 داشتم و هندزفری شروع کردم. اولین ویدیو رو گرفتم، از لحاظ هیجان قشنگ یادم، ویدیو در مورد این بود که تاثیر فلفل قرمز بر مغز انسان. اگر در گوگل اینو سرچ بکنید به ویدیوش میرسید در گجت نیوز و متوجه میشید اولین ویدیو اهورنیازی چقدر بد بوده. بعد من اینو ضبط کردم برای گجت نیوز فرستادم و اونام تو گروه تلگرامیشون گذاشتن و همه خیلی خوششون اومد از اجرام، از هیجانم، وای چقدر باحال حرف میزنه، چقدر خوبه، چقدر دوست داریم مطلبشو گوش بدیم. ولی از لحاظ کوالیتی افتضاح بودیم. عرفان اومد و یه هزینه 2 میلیون خورده ای کردیم و این میکروفونی که اینجا در تصویر من تو ویدیو کالم با شما دارم اومد توی استودیوم، اومد تو خونم با همین کارت صدایی که دارم باهاش ضبط میکنم. اصلا نمیدونستم این چطوری کار میکنه. یه تایمی مثلا میکردمش تو دهنم، یه تایمی از تو دهنم درش میآوردم، خیلی بد بودم. ولی خب به هر حال تحقیق. ببین، من تو سن 27 سالگی که وارد گجت نیوز شده بودم مثل تراکتور کار میکردم. بعد متن فارسی میذاشتم جلوی دستم، میخواستم حالا نریشنش کنم. ببین، متن خیلی ساده بود نسبت به متونی که الان دارم میخونم، فوق‌العاده ساده بود. نمیتونستم اینو بخونم، زبونم میزد، نمیتونستم با انرژی حرف بزنم. یه جا صدا میرفت بالا، یه جا صدا میومد پایین. بعد انقدر عصبی میشدم که میزدم تو سر خودم، میگفتم پدر سگ زبان فارسیه، بخونش. ولی اصلا اینا دلیل نمیشد که من کم بیارم، بلکه چالش ها برام جالب تر بود. من پدرم یه آدم بسیار فیزیک قوی داره، هر انگشت شستش به اندازه سه انگشت ماهاست، خیلی چارشون است. من همیشه یه تصویر از بابام برام جذاب بود. این وقتی بیل میزد آنچنان بیلو میکوبید تو زمین. خب ما باغ داشتیم، چه میدونم مرغداری داشتیم، کار تولیدی، چه پیمانکاری، کارخونه داشته بابام. خیلی آدم یلیه، عین شیره، قدرتمند، نترس. همیشه این جنم بابام به دلم مینشست. مثلا من یادمه بابام یه بار داشت زنجیر چرخ ماشینش رو مرتب میکرد، دو تیکه از این آهنه به هم گیر کرده و اینو آنچنان زور داد زنجیر پاره شد و من کیف میکردم. ما زنجیر چرخ رو از بین بردیم ولی کیف میکردم برای این لحظه که میدیدم. یا مثلا یادمه ما یه تو زمین کشاورزی داشتیم توی قصر شیرین، یکی از شهرستانه کرمانشاه، این موتور پمپ آبی که گذاشته بودیم تو رودخونه آب بکشه، اون دهنش که توی رود بود کیپ شده بود، یه رودخونه پرخروش عمیق. بابام لباسش در آورد، شیرجه زد تو این آب گلالود. مثلا چند سالشه بابام؟ الان دارم برای تعریف میکنم، 55-60 سالشه. الان بابام 75 سالشه. شیرجه زد تو این آب، مثلا 45 ثانیه اون زیر بود، این شناور درست کرد و یه ها اومد و آب پمپاش شد و اومد بالای آب. حزم میکردم برای این دل نترسی که داره. خیلی آدم هیولایی از لحاظ قدرت، جنمش خیلی خفنه. آره، خلاصه این جنم همیشه تو وجود من بود. بعد میدونی ما همیشه مثلا به سبب فرهنگمون، کار کردن مرد، جربوزه داشتن مرد برامون یک الگو بود، یک ارزش بود. این کار کردنه برای من این شکلی بود. من احساس میکردم جنم دارم، احساس جربوزه بهم دست میداد، میدونی، با این کارهایی که انجام میدادم. نزدیک به 3 سال برای گجت نیوز ویدیو تولید کردم و هی بهتر شدم. یک سال گذشت و من نزدیک به 850 تا ویدیو درست کردم تو یک سال. روزی 2-3 تا ویدیو درست میکردم. بعد اینا متنشو مینوشتم تو وردپرس برای گجت نیوز میفرستادم، پابلیش میکردم ویدیو رو و تصویر شاخصش رو، تصویری که در وبسایت گجت نیوز بعد ببینی رو، خودم ادیت میکردم میذاشتم. روزی 2-3 تا ویدیو. فکر کن چقدر به خودم فشار می آوردم. من اینکه تا قبلش نه افتر افکت بلد بودم، نه گویندگی بلد بودم، نه تحقیق و توسعه بلد بودم. توسعه که نه، تحقیق و ترجمه. بعدش ولی تمام اسکیل هایی که تو زندگیم باهاش بزرگ شده بودم اونجا داشت به کارم می اومد. دونه دونه قشنگ تو مسیرم بودم ولی من نمیدونستم. میدونی منتور نداشتم بگن که او رو آفرین. من خودم بودم و اصلا با کارم هم هیچ وقت حال نکردم. هنوزم که هنوز با ویدیوهام حال نمیکنم. اصلا بگم عجب شاهکاری ساختم، دمم گرم، نه. هیچ وقت، همیشه ویدیو خوب ساختم نهایتش 4 ساعت بوده. گفتم نه، اصلا نگاشم دیگه نکردم. یعنی تو امکان نداره یه ویدیو منو ببینی مثلا 3 بار دیده باشمش. بعدش 3 سالی بود که تو گجت نیوز ویدیو تولید میکردم. حقوقم 1,000,000 و نیم بود و باور داشتم به اندازه 5 نفر 4 نفر تو گجت نیوز داشتم کار میکردم. اما اصلا به این فکر نمیکردم که آی چرا به من حقوق کم میدن. من همیشه احساس میکردم من در مسیر تجربه قرار دارم، نه در کسب درآمد. بعد یواش یواش به یک اعتماد به نفسی رسیدم که نه، ویدیوهام جایز هستن که در اینستاگرام پابلش بشن. بحث کمالگرایی نبود، من مدت ها بود که دیگه عملگرا شده بودم. ولی میدونی فعالیت در سوشال میدیا یک مرضی داره، یک ویروسی رو وارد بدنت میکنه که سخته، اصلا نفستو میگیره، جونتو میگیره وقتی میخوای ویدیو پابلش کنی، چون همه چیش نوینه، همه چیش جدیده. بعد از اونجایی که من هیچ وقت دوست نداشتم کار سخیف و زرد انجام بدم، همیشه دوست داشتم به بهترین شکل ممکن کار علمی ما ارائه بدم. با هر داستانی بود ویدیوها رو شروع کردم به پابلش کردم. ما رسیدیم به عید 98. و اهورا یک مرض بسیار بزرگی در وجودش داشت. مرض چی بود؟ این بود که من جون نداشتم در اینستاگرام فعالیت کنم. جونم در می اومد پست بذارم. چرا؟ چون ساعت 8 صبح که در گجت نیوز می نشستم پای کار، تمام تایم طلایمو برای گجت نیوز خرج میکردم. بعد میخواستم ویدیو پابلش بکنم، همون ویدیو گجت نیوز رو میخواستم پابلش کنم و من دیگه جونی نداشتم. پیجم 1100 نفر اینطوری یا دنبال کننده داشت. اینجا یه پرانتز باز کنم، این برای اولین بار من اینو دارم. اصلا کلا یه چیز جالبی بهت بگم ویو عزیز، تمام صحبت هایی که داریم میشنوین اولین باره داره بیان میشه. من همیشه دنبال این بودم که داستان زندگیم رو تعریف کنم، دنبال این بودم که تو زمانی که اینستاگرامم 1,000,000 شد این رو تعریف کنم، ولی نمیدونم انقدر که حس خوبی از شما دریافت کردم، احساس کردم اینجا آدمهاش لایق این هستن زندگی واقعی منو بشنون. رسیدیم به عید 98، 4 فروردین 98 بود. من هیچ مهمونی رو از دست نمیدم، چه غریبه باشم چه آشنا. یکی از دوستای صمیمیمون تو عید مهمونی گرفته بود، همه دوستای صمیمیمون رو دعوت کرده بود و من نرفتم. اینو براتون شرح بدم. من از تهران یه برگشتم، با گجت نیوز شروع کردم به کار کردن. برای بیشترین راندمان خودم تصمیم گرفتم خونم از خانوادم جدا کنم. هیچ پولی هم نداشتم. در کرمانشاه منطقه هست به اسم پردیس، بعدش پردیس یه بخش ساختمان های مسکن و مهر داره، اونجا رفتم یه دونه خونه گرفتم. 13,000,000 تومان رهنش بود، ماهی 300,000 تومان. من هیچ پولی نداشتم، رفتم وام گرفتم. 10,000,000 تومان وام گرفتم، فکر میکنم 2,000,000 تومان خودم داشتم، 1,000,000 تومان خواهرم بهم داد یا 3,000,000ش خواهرم بهم داد. رفتم تو اون خونه، یه سری خرت و پرت و وسایل خیلی ساده خونه داشتم و شروع کردم به کار کردن. من از 27 سالگی که با گجت نیوز دارم کار میکنم، یعنی 5 سال گذشته، محل کار زندگیم یکیه و خیلی این لایف استایل دوست دارم، خیلی دوستش دارم. رسیدیم عید 98، من تو پردیس زندگی میکردم، ما 1,000,000 حقوق داشتم و روز 14-15 ساعت داشتم کار میکردم. تو فکر کن من تو یک سال نزدیک 900 تا ویدیو درست کرده بودم. خیلی خفن بود کاری که میکردم و همه هضم میکردن. و خیلی جالبه بدونی که تو گجت نیوز، اصلا تو وبسایت گجت نیوز، اهورنیازی داشت معروف میشد کم کم، ولی کسی چهرهشو ندیده بود. بعد 4 فروردین 98 شد، دوستام گفتن که بیا بریم مهمونی، گفتم نمیام، حوصله ندارم. اصلا انقدر این جمله براشون عجیب بود و به شدت من مجلس گرم کنم، یعنی حضورم، عدم حضورم در یک مهمونی، در یک محفل به شدت مشخصه. بچه ها به هم گفتن که اوکی ما میریم ولی شام نمیخوریم، بیا کافه هوم، یه کافه بود توی کرمانشاه بسته شده، بیا اونجا با هم شام میخوریم حرف میزنیم. گفتم باشه. رفتیم، من خیلی حالم بد بود، میدونی چرا؟ چون که دوست داشتم در اینستاگرام فعالیت کنم، اما جربوزشو نداشتم، جونشو نداشتم، انقدر خفن نبودم که تو اینستاگرام فعالیت کنم، همون پستمو بذارم و در اون حد. بعد رفتیم نشستیم، شاممونو سفارش دادیم، رضا با هم حرف زد که تو خیلی خوب داری کار میکنی، کلی داری ویدیو میسازی، زیزی به همچنین با هم حرف میزد، اما میدونی همه ماها خیلی به مشکلاتمون آگاهیم، این صحبتایی که دیگران با همون میکنن همه از بریم، گوشمون پره از این حرفا. هیچ کدوم از اینا حس خوبی به هم نمیداد. انقدر اینا رو به هم گفتن دیگه کلافه شدم. گفتم بچه من میرم بیرون سیگار میخرم. من چند سالیه که تقریبا 6 ماهه که دیگه اصلا سیگار نمیکشم، تا قبل از اون خیلی کم سیگار میکشیدم، ولی خب هیچ وقت تو مدیام نشون ندادم که سیگار دارم، یعنی سیگار میکشم. اون موقع سیگاری بودم خیلی هم، ولی بازم کم میکشیدم. اما به واسطه حال هوایی که داشتم، من خیلی با عشق همیشه زندگی میکنم، مثلا توی مودای مختلف قرار میگم. اون موقع سیگار بهمن میکشیدم، از این بهمن بزرگا، بعد فیلتر پشتش هم قرمز بود، خیلی دود میکرد، قشنگ احساس میکردی دودکش داری یوز میکنی. رفتم یه بسته از اونا گرفتم، بارون اومده بود، نم داشت همه جا، سرد بود، یه کلاه سبز سرم بود، یه کاپشن سبز تنم بود، یه شلوار جین و کفش نایکی پام بود، خیلی کلافه بودم. رفتم تو حیات با خودم حرف زدم. همه ماها با خودمون حرف میزنیم، اما این بار من کامل اهورا رو روبروی خودم احساس میکردم. من قشنگ اهورا رو میدیدم و باهاش حرف زدم، رو در رو، صاف و رک و پوسکنده بهش گفتم که خیلی ضعیفی، خیلی چلمنی، خیلی خودم تخریب کردم. گفتم بابا چه مرگته، فعالیت کن، این جاییه که تو رو معروف میکنه. توش ببین ویژنم هی داشت کامل تر میشد نسبت به چطوری مشهور بشم. نترس، پستتو بذار. و اونجا برای خودم یک داستانی تعریف کردم. گفتم اهورا، گفتم جانم، یه داستانی رو میخوام تعریف بکنم. گفتم گوش میدم. یه اهورایی از خونش میزن، اهورا از خونه میزنه بیرون. خوب به کلماتم دقت کنین. اهورا از خونش میزنه بیرون، میره توی کوچه ای، یه آدم دیوونه ای میاد جلو راش، یه دونه سیلی میزنه تو گوشش. اهورا جا میخوره، دستشو میگیره رو صورتش که چرا به من سیلی میزنی؟ یکم اش میاد تو چشاش، میترسه و فرار میکنه. اصلا با یارو وارد جدال نمیشه، میره خونه یا مثلا حالا میره دنبال کارش، کاری نداریم. ولی وقتی میرسه خونه، اثر فیزیکی سیلیه 48 ساعت رو صورتشه، اثر فیزیکی واقعه. اما بعد از 48 ساعت اهورا هنوز میترسه از اون کوچه رد شه، شاید دیگه هرگز از اون کوچه رد نشه. اهورا وقتی به اون قضیه فکر میکنه حالش بد میشه، گریش میگیره. یه اهورای دیگه از خونش یه روز میزنه بیرون، وارد یه کوچه میشه، یه آدم دیوونه میاد، یه سیلی میزنه تو گوشش، دستشو میگیره رو صورتش، چرا به من سیلی میزنی؟ سیلی میزنی؟ فلان فلان شده. اینم یه سیلی میزنه تو سرش، دوتا لگد هم بهش میزنه، چهار تا فوش در خور اون لحظه هم بهش میده. برمیگرده خونه، اثر فیزیکی سیلی 48 ساعت رو صورتشه. ولی بعد از 48 ساعت اهورا به زندگیش کاملا برمیگرده. دوباره از اون کوچه رد میشه، ولی حواسش از دیوونه رو دید، حداقل به دو در بره از دستش، دوباره درگیری ایجاد نشه. من این داستانو برای خودم تعریف کردم و گفتم که در زندگی اتفاق برای همه میفته و تنها چیزی که در یک اتفاق یکسان یک نفر ازش پیروز میاد بیرون و یک نفر درش شکست میخوره، روحی است. اهورا نیازی، اگر تو نمیتونی در اینستاگرام فعالیت کنی، تو روحیت ضعیفه، تو ضعیفی. و 4 فروردین 98 من یک نفر رو به قتل رسوندم. من برای همیشه اهورای ضعیفو کشتم. حتی تو ذهنم یه دونه فیلم کوتاه هم ازش درست کردم، ولی هیچ وقت ضبطش نکردم. یه روزی شاید ضبطش کنم، فقط برای خودم. برای شاید هیچ وقت منتشرش نکنم، ولی برای خودم، یاداوری به خودم که بابا این اون تفکر بود که تو رو نجات داد. وقتی برگشتم تو کافه حالم خیلی خوب بود، صورتم رو شسته بودم، بعد رفتم پیش زیزی و رضا، گفتم که بچه ها من این کاری کردم. اونا گفتن چیکار کردی؟ گفتم که من یک نفر رو به قتل رسوندم. و چشاشون گرد شد، چون من خیلی حالم بد بود وقتی رفتم بیرون. گفتم من اهورای ضعیف رو برای همیشه به قتل رسوندم. ببین، اولش این تفکر، این باور، این ایمان، این نگرش در من یک حرف بود، ولی چون خودم خلقش کردم، چون تعریفش کردم بارهای بار، در گذر زمان به باور رسوندمش و این شد نگرشم. و اهورا روحیش قوی شد یک شبه. چرا؟ چون خودم خواستم، خودم کردم، هیچ کسی نبود. من اون موقع وقتی به نیما داداشم میگفتم نیما بیا، نیما هر از گاهی میومد پیشم، با هم زندگی میکردم، بیا این نورو برام بگیر، بی اخلاق میومد، بی حوصله میومد، به زور وای میساد اونجا، باور نداشت منو، هیچ کس منو باور نداشت. مهربون بودم باهام، ولی هیچ کس باور نداشت که من داشتم چی کار میکردم تو زندگی. از 4 فروردین 98 شروع کردم به پست گذاشتن. یک سال گذشت تو اون خونه من بودم، یهو قیمت خونه ها خیلی رفت بالا. رهن خونم شد 17 میلیون تومان و کرایه خونم شد 700 هزار تومان و من هنوز 1 میلیون و 500 حقوق گرفتم. من دیگه پول نداشتم اون خونه رو بگیرم و نمیخواستم هم از اون منطقه برم جای بدتر، چون به اندازه کافی جای خیلی خوبی نبود اونجا. من به مدت 4 ماه بی خانمان شدم. خونه نداشتم، پول نداشتم خونه بگیرم. رفتم تو بیابون زندگی کردم. آره، رفتم تو بیابون زندگی کردم. یه مرغداری بود برای یکی از فامیلامون. اونجا شروع کردم به ویدیو ساختن. اونجا گوشی گلکسی A50 و گلکسی A70 تو اونجا ضبط کردم. توی اونجا یه دونه هارد اکسترنال X-Data بود، یادم نمیاد اسم برندشو، اونجا تست سخت افزاری و نمیدونم ویدیوشو گرفتم و فوق‌العاده شد. الان اسم هارد یادم نمیاد، ولی تو گجت نیوز بزنی هارد ضد ضربه A-Data پستش میاد. ببین چه عکسای جالبی گرفتم. میخوام اینو بگم که من حتی سیستم حموم نداشتم اونجا و من هنوز یه حقوق خیلی بخور نمیر داشتم. حقوق البته فکر میکنم شده بود 5 میلیون تومان، ولی خب من مسئولیت های مالی داشتم در قبال خانوادم و همه این میرفت، چیزی برای من نمیموند. میگم سیستم هموم هم حتی نداشتم. اصلا ویدیوهای اون تایم هم نگاه میکنی مشخصه که من شرایطم اوکی نیست، ریش بلند در اومده، قیافه نامرتب، ترتمیز اصلا نیستم. الان چقدر من مرتبم تو ویدیو هم، همیشه ریشه به یه اندازه است، مو امکان نداره بلند بشه، لباسو امکان نداره اوتو نداشته باشن، آب گرم نداشتیم اونجا. و من حتی اون لحظات احساس تنگ دستی، فقر و بیچارگی بهم دست نمیداد. من با دل باز رفتم تو بیابون زندگی. من کیف میکردم از شرایطی که دارم، حال میکردم، میرفتم سر جاده ماشین میگرفتم تو بیابون. اهورا نیازی، میرفتم کرمانشاه پیش دوستام، اونجا تازه حموم میکردم، میدونی؟ باکی نداشتم. کیف میکردم، اصلا خجالت نمیکشیدم. یعنی و بعدش عرفان مهرماه شد، برای توسعه کارش اومد کرمانشاه یه خونه گرفت برامون، توی محله بود که محله خوب نبود ولی خونه خیلی باصفا بود. اونایی که منو دنبال میکنن میدونن اون خونه کدومه. یه تراس داشت، گلدون براش گرفته بودم، ویدیوهای از اونجا میذاشتم، صبح میرفتم پنجرهشو باز میکردم. اونجا بود که دیگه من خیلی روحیم داشت خوب میشد. خونه خیلی باصفا بود، هر روز 5 صبح بیدار میشدم ورزش میگرفتم، فوق العاده موتیویشنال شده بود پیجم. یعنی صبح ویدیو میذاشتم از خودم. یه تایمی این ویدیوها معروف بود که صبح زود مثلا ساعت 7 صبح 6 صبح من یه رشته استوری آپلود میکردم از یه تصویر پی او وی بود که توی جنگل داشت راه میرفت و من توش صحبت میکردم. سلام، صبحت بخیر باشه، میخوام تا مسیری که با هم همقدم میشیم چند کلمه باید حرف بزنم. و در مورد یه موضوع خاصی حرف میزدم. معمولا هم داستانش این شکلی به وجود میومد. اون لحظه که از خواب پا میشدم به یک موضوع خاص در زندگی فکر میکردم، مثلا به تلاش کردن فکر میکردم، بعد میومدم در مورد تلاش کردن یک دقیقه صحبت میکردم. این قضیه هر روز تکرار میشد تو پیجم و فوق العاده یه عده باهاش عشق میکردن، فوق العاده. مثلا طرف میگفت من صبح این ساعت بیدار میشم که استوریای تو رو گوش بدم و بعدش برم تو دل زندگی. اما خب میدونی چون هدف اصلیم نبود نتونست تو مسیر دوام بیاره. هر از گاهی هم الان تو پیج کاریم، تو پیج شخصیم اینطور دست ویدیوهایی رو میسازم و پست میکنم. خلاصه داستان اومدم کرمانشاه و الان که مهر 98 من شروع کردم به کار کردن. تو اینستاگرام هم فعالیت میکردم، پیجم 10K اینطوریا بود. من روزی که 10K شدم و کامل یادمه، تو همون بیابونه بودم و وقتی 10K شدم جیغ زدم، رفتم به داداشم به پسرمون گفتم 10K شدم، بعد ویدیوشو گرفتم، خیلی هم فان و خنده داره. بعد اومدم کرمانشاه جگه شروع کردم به کار کردن، پیجم رسوندم به 50K. کار کردم دی بهمن اسفند 98 من درآمدم شد 18 میلیون تومان. درآمدم دو رقمی شد. تو نمیدونی من چقدر حالم خوب بود. خیلی کار کرده بودم، یعنی این نبود که آسون اون 18 تومن رو به دست آورده باشم، خیلی کار کردم. بعد زنگ زدم به داداشم گفتم نیما این ما دو رقمی شد درآمدم. به سیامک زنگ زدم، به آزاده خواهرم زنگ زدم، به اون آدم های مهم زندگیم زنگ زدم، به مامانم زنگ زدم این خبر رو گفتم و به خودم قول دادم اسفند 99 درآمدم رو باید سه رقمی کنم. من اصلا آدمی نیستم از این فازا داشته باشم، ذهن ثروت ساز و ذهن جذاب نمیدونم قولی جعفر، نه یه ذهن خیلی ساده ای دارم، مثل تراکتور براش زحمت میکشم. اصلا من از این چه تفکر ها خوشم نمیاد، چون کلا من پول رو به خاطر پول بودنش دوست ندارم. من دوست دارم با یک ارزش پول رو به دست بیارم. محتوای جذاب میسازم، صدای خوب دارم، اجرای خوب دارم، نورپردازی خوب دارم، استودیو خوش رنگ دارم، مردم دوست دارن منو نگاه میکنن و من باهاش پول در میارم. از این چیزا متنفرم، مثلا از بحث های بیزینسی بدم میاد. بعد به خودم قول دادم بعد درآمدمو سه رقمی بکنم. از فروردین 99 شدیدتر کار کردم، رفتم. خیلی زودتر از اینی که به اسفند 99 برسم من درآمدمو سه رقمی کردم، فقط هم از اینستاگرام. یوتیوبمو راه انداخته بودم، یوتیوبمو مونتیز کرده بودم، پیجم شده بود 100K تو اینستاگرام، 100 خورده‌ای K، و 31 سالم شده بود، 30 سالم شده بود و کلی داشتم پیشرفت میکردم. اینجا این وسط هم یه داستان خیلی جالب بگم. یوتیوبم به درآمد افتاد. اولین روزی که یادمه 7 جولای فکر میکنم اول خرداد بود اگر اشتباه نکنم، ممکنه عددا رو رقما رو اشتباه بگم ولی میدونم تو خرداد ماه بود. کانالم مانتایز شد، اولین روز درآمدیم 2 دلار درآمد داشتم. بعد انتظار داشتم ماه اول 60 دلار در بیارم، 260 دلار درآوردم. انتظار داشتم ماه دوم 300 دلار در بیارم، 600 دلار در آوردم. انتظار داشتم ماه سوم 900 دلار در بیارم، 1800 دلار در آوردم. بعد همین رقم هی میرفت بالاتر، بعد دیگه به رقم 2000 خورده ای رسید، توی این ثابت موند، هنوزم تو همون حدوداست. مثلا 2800 3400 2500 2000 نمیدونم چرا. یوتیوبم اون موقع 4000 نفر بود، به 2000 رسید. الان یوتیوبم 70000 نفره ولی نمیدونم چرا درآمد خیلی بالا نرفته، کاری با اینش نداره. بعد من یه خبر امروز راه اندازی کرده بودم. خبر امروز هدفش پوشش اخبار مهم حوزه تکنولوژی در 24 ساعت گذشته بود. سرتیتر اخبار رو میگفتم و در موردشون توضیح میدادم. هر روز صبح به خاطرش ساعت 5 از خواب بیدار میشدم، می نشستم جلوی دوربین و مطالب رو نگاه می کردم انگلیسی، همونو فارسی می خوندم. ببین من زبان انگلیسیم بد نیست، اما من مترجم نیستم. برام خیلی کار سختیه اینی که دارم انجام میدم. هنوزم که هنوز برام سخته متن بخوام ترجمه کنم، ولی خب میدونی نمیترسیدم از این کارا و بدم میومد برم یه دونه مترجم بگیرم. ببخشی خودت چلاقی بری مترجم بگیری؟ دیدی الان مثلا تو اینستاگرام من خیلی میبینم طرف هیچی شروع نکرده هنوز، فقط مجریه، متنش رو یکی دیگه مینویسه، تصویرش رو یکی دیگه میگیره، یکی دیگه تدوین میزنه. واتس اپ داری چی کار میکنی؟ تو مگه چقدر در میاری؟ اصلا به درآمد افتادی؟ 100 میلیون هم درآمد درآوردی تو ماهت، خب میخوای به اینا چقدر پول بدی؟ تو چه کاری این وسط که کی میخواد چقدر ببره؟ خب بابا درست کار بکنین، سعی کنین به خودتون دانش اضافه کنین، ببخشید سعی کنین خودتون رو جر بدین در زندگی که چیزی به خودتون اضافه کنین، نه اینی که خب دیگه ما بریم کار بکنیم، بعدش هم دم عصر کافمون هم بریم، بعدش هم شب هم فیلممون رو نگاه کنیم، دو شب بخوابیم، ده صبح پاشیم، تا 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 ما پیشرفت میکنیم. نه، اگر بد بزرگ شدی تو زندگیت مثل من، تو باید مسیر 10 سال قبل تو یک سال بری، تو 5 سال باید مسیری که بعد از 18 سالگی استارت میزدی و باید بری. واسه همین باید خیلی سخت کار کنی، واسه همین باید از یه سری چیزات بزنی، واسه همین باید یه سری پارامترها رو تغییر بدی، متغیرات باید در اولویتات باید در زندگی جابجا شن اگر میخوای در زندگیت پیشرفت کنی. واسه همین خیلی من کار کردم، خیلی جون کندم، خیلی واقعا من یه تایم های گریه میکردم پای کار. این وسط خیلی محتواها زدم که وایرال میشدن، مثلا اینترنت ماهواره استارلینک میومد، من زودتر از تمام رسانه های ایران کارش کردم، نه فقط نه فقط خبر رو منتشر کنم بلکه ویدیوشو میساختم. ویدیو یه استپ از تایپ چیه؟ یه استپ. 10 استپ از تایپ کردن سخت‌تره. سناریو میخواد، اجرا میخواد، موزیک میخواد، تصویر میخواد، ریتم میخواد، ابتدا میخواد، انتها میخواد، هدف گذاری میخواد. و اون ویدیوم وایرال شد. حتی یادمه یه سری از بچهای فعال همین حوزه سر این ویدیو منو مسخره کرده بودن، تو توییتر برام توییت زده بودن، ولی هیچ وقت واکنش نشون ندادم. من کلا 2-3 تا توییت هیت از افرادی که امروز باشون سلام علیک دارم دریافت کردم تو توییتر، ولی هیچ وقت واکنش نشون ندادم، مثلا که هیچ وقت ندیدم، ولی اگه پادکست رو میشنوین بدونی که متوجه همه توییتاتون شدم. خلاصه داستان، خیلی کارهای خوبی کردم برای خودم. وقتی بعضی موقع استوری میذارم و احساس موفقیت خودم رو ابراز میکنم، یه سری کامنت هیت میاد که بابا مثلا تو چه غلطی کردی تو زندگیت به خود میگی موفق، اینا موفقیت نیستن. چرا؟ اینا اتفاقا موفقیتم برای من. هر کسی دنیا رو از منظر خودش میبینه، برای من اینا موفقیتم. پس موفقیت چیه؟ من از یک منجلابی خودم رو نجات دادم که تو توش میموندی 4 دست و پا خورد میشدی، جز گریه هیچ کار دیگه‌ای نمیتونستی بکنی. من خودم از همچین جایی نجات دادم. رسیدیم به بهمن ماه 98. من تحت یک حال، ببین من کلا تو زندگیم 3-4 تا اتفاق بد برام افتاده، همش هم خودم باعث شدم. دستم شکسته، ربات ACL زانو راستم پاره شده، حنجرم روی تار صوتی راستم پولیپ در اومده، خودم باعث اینا شدم. یه بارم پام سوخت، خیلی بدم سوخت، بازم خودم باعث شدم. یعنی میدونی بسیار آدم محتاطیم، اصلا تو خیابون امکان نداره ماشین به من بزنه، ولی ممکنه تو شب تو رخت خواب خودم مثلا یهو دستمو بشکنم. یعنی در سیف ترین جاهای ممکن به خودم صدمه میزنم. بهمن ماه بود، دقیقا پنجشنبه بود، هواوی برند آنر رو فروخت و خبرش اومد. صبحش من 5 بیدار شده بودم، خبر امروز رو پابلیش کردم. خبر امروز یک امضای خیلی زیبا داشت. من با یه زرنگی اومده بودم قابی که برای خبر امروز میبستم رو، پشتم رو یک پنجره بزرگ داشتم سراسری، پشتم اون پنجره هر رو مینداختم. خبر امروز مثلا ساعت 6 صبح ضبط میشد. نه ببخشید 5 که مینشستم همونو لایو رپ، یعنی ریل تایم ضبطش میکردم. مثلا با چشمت خیلی جالبه خبر امروز رو نگاه بکنی، چشام همیشه پف داره، همیشه صدا میشه که سلام صبحتون بخیر. بعد اون موقع هم سیبیل داشتم، خیلی قیافم لاتی بود، اصلا شبیه اهورای الان نیست، اصلا کاراکترش مناسب حوزه تک نمیخورد، اون شبیه شرخرا بود. بعد امضایی که خبر امروز داشت سانرایز بود. تو طول خبر امروز ویدیو طلوع میکرد و خیلی این به بیننده ها انگیزه میداد که ببینید من برای تولید محتوای شما کی از خواب بیدار شدم، و خیلی اینو دوست داشتن، خیلی طرفدار داشت، طرفدارای لویال. که ببین از همون زمانی که شروع شد خبر امروز در ماه به من $1000 پول میداد، من الان با این همه محتوایی که در ماه میذارم $2000 در میارم. ببین چقدر CPM و RPM بالایی داشت خبر امروز، قشنگ درگیرش میشدن. ولی خب میدونی چون موجب میشد یه سری روزا اصلا نرسم ویدیو بزنم و از مسیر اصلی خارج میشدم، از مسیر رشد خارج میشدم، مجبور بودم متوقفش کنم. بهمن بود، هواوی آنر رو فروخ، 5 صبح بیدار شده بودم، خبر امروز رو کار کرده بودم و خبری در مورد هواوی نیومده بود هنوز. ویدیوی اصلی من تو پیجم زده بودم، پابلیش شده بود، یهو مثلا 5 از ویدیو داشت پابلیش میشد، خبر فروش هواوی آنر اومد. یه برندی که کمپیناش تو ایران ران شده بود و یهو مالکیتش عوض شده بود. بعد از زیر برندی هواوی در اومده بود و خب هدف هواوی چیز بود دیگه، دور زدن تحریم‌های آمریکا بود با این قضیه. در واقع یک فروش سوری بود. مدیرها همه یک کمی نامشون تغییر کرده ولی کاملا با خود استراتژی هواوی داشت پیش می‌رفت. اون ویدیو رو هم پابلش کردم، ساعت 11 شب بود، پنجشنبه، صدا خسته، پسر عموام اومدن خونمون، مرغ سوغاری خوردیم، من سیگار کشیده بودم و ما پر هم جمع می‌شدیم گیم نت رو می‌داختیم. لپ‌تاپ‌هاشون رو می‌آوردن، کامپیوترشون رو می‌آوردن، 4 نفر می‌شدیم گیم نت دوتا بازی می‌کردیم. یه بازی استراتژی آر پی جی رول پلیینگ چیزه، اساتیریه. یه بازی که از 18-19 سالگی بازی می‌کنیم. دوتا بازی می‌کردیم. من اینو حالا یکم جزئیات میدم که اگر اونایی که طرفدار دوتا هم بفهمن چه صحنه‌ای بوده. مید لین بودیم. من اسنایپر بودم، پسر عموم لیون بود. ما داشتیم با هم جرگیر میکنیم، کتکش زدم، اون زود یه دونه کریپ مرد، اون زودتر از من لیول 6 شد، اولتیمیت زد و منو کشت. یه نورد خیلی تنگاتنگی بود و فرست بلاد هم گرفت، یعنی اولین کیل بازی رو اون گرفت و خیلی تو روند رشدش تأثیر داشت. این لحظه اتفاق افتاد، من مردم و یه جیغ خیلی بلند زدم، خب از رو هیجانات و اینا. جیغ زدن همانا، خلاصش میکنم، تار صوتی من به فنا رفت. و مهما بود متوجه شدم که باید برم حنجرمو عمل کنم. من دیگه نمیتونستم حرف بزنم، انقدر سخت بود حرف زدن، احساس میکنم یه لوله پولیکای گنده تو گلومه. آب دهنمو قورت میدادم، درد میگرفت و ترجیح میدادم حرف نزنم. بعد دکترم به هم گفت که تو دیگه نباید حرف بزنی، روزه سکوت باید بگیری. 7 روز من هیچ ویدیوی پابلش نکردم، هیچ خبری ازم نبود تو اینستاگرام. بعد از 7 روز دوباره رفتم پیش دکترم، گفت هیچ تغییری نکردی، باید عمل کنی، باید بری تهران. و من تو 48 ساعت تصمیم گرفتم زندگی کرمانشاهمو برای همیشه تموم بکنم. زندگی کرمانشاهمو جمع کردم، همه چیزو زدم زیر بغلم، خونه رو به عرفان تحویل دادم و همکاریم با گجت نیوز تموم شده و اکسکلوزیو واسه پیج خودم کار میکردم. من مجبور شدم باربندیلم و رابطه شخصیمو به هم زدم، تمامی دوستامو تموم کردم، نه که تموم کردم، با همشون خدافظی کردم. خیلی غم انگیز بود. اومدم تهران و نکته خیلی جالب اینه که من اولین بار که هواپیما در زندگیم سوار شدم در همین بهمن ماه بود. بعدش و به اصرار بچه‌ها باید با هواپیما می اومدم چون که می‌خواستن یه شب بیشتر پیششون باشم، تمامی وسایل رو فرستادم تهران ولی وایسادم صبح زودش با هواپیما برم. بعد تو فکر کن من در روزه سکوت بعد می‌رفتم وارد هواپیما می‌شدم و تو این وسط گیت و میت و اینا کلی بعد جواب سلام علیک می‌کردم با دیگران، حرف بعد می‌زدم. بعد توی نوت گوشیم نوشته بودم که ببخشید من حنجرمو عمل کردم، اینو به همه نشون میدادم و خیلی ها فکر میکردم من لالم تا مدت ها. بعد مثلا سوار تاکسی میشدم، بعد رو گوشی مینویسم آقا چقدر شده، مثلا من اینجا پیاده میشم، بعد راننده این شکل نگم آخه تفلی. بعد رفتم تهران با منفی 21 میلیون تومان پول از مهدی شجری، مبلغ پول قرض گرفتم از حسام، از یکی از دوستام تو اینستاگرام، اینا دوستامن که در اینستاگرام با هم آشنا شدیم، از اینا پول قرض گرفتم، استادیوم تو تهران راه انداختم. استادیوم چی بود تو تهران؟ آزاده خواهرم گفت که بیا پردیس خونه من. خونش خیلی بزرگ بود، 40-50 متر بود و حالت دوبلکس داشت. گفت که بیا حال پایین که 40 متر مال تو اینجا بیا استادیو تو راه اندازی بکن. من و نیما رفتیم، نیما مدتی بود که اومده بود عضو استادیو شده بود. من و نیما رفتیم استادیو رو رنگ زدیم، کاملا دکور براش چیدیم، کلی هزینهش کردیم و من بعد از چیزی بعد رفتم عمل هنجرمو انجام دادم. و نکته جالبش این بود که من انقدر فن پیدا کرده بودم، 115 کی بودم زمانی که اومدم تهران. بعدش توی این مثلا 29 روز فکر میکنم من حضور نداشتم مثلا در سوشال مدیا، وقتی استوری میذاشتم از خودم و وضعیت اما میگفتم، ببین مثلا ریپلای میخورد 2500، ریپلای میخورد 3500، 3500 نفر ابراز نگرانی به من میکردن، 3500 نفر مثلا راهنمایی میدادن برو پیش این دکتر، برو فلانی، برو بیسان بکن اینا. خیلی برام زیبا بود و معنای فعالیت در سوشال میدیا رو خیلی ها برام اون تایم عوض کردن. خلاصه داستان، من عمل هنجرم رو انجام دادم، همه چی به خوبی انجام شد و من یه ویدیو گذاشتم با عنوان اینی که و من برگشتم. چرا مثلا علت سکوتم چی بوده؟ یه استدیوی جدید، یه ظاهر جدید از اهورا، موهای مرتب، ریشم و سیبیلم رو زده بودم، یه ریش کوچولو ظریف داشتم، یه دکور جدید، نورهای روشن. قشنگ یادمه اون مثلا ویدیوی قبلیش 8K لایک خورده بود تو کرمانشاه، این ویدیو یهو 50K لایک خورد و یهو اصلا یک دنیای دیگه بر من باز شد. الان که بهمن 98 بهمن 99 ببخشید بهمن 99 الان که اینجا یه استدیو دارم 220 متره، تمامی تجهیزات استدیومو خودم خریدم، چون وقتی اومدم دوربین گجت نیوز همیشه پیش بازم پیشم بود. عرفان خیلی ساپورتر خوبی بود، من ازش جدا شده بودم ولی تمام تجهیزات تصویربرداریشو به من داده بود. مثلا همون تجهیزاتش 70 80 میلیون تومان پولش بود، اونا رو به من داده بود. ولی الان که داریم با هم صحبت میکنیم، منی که 5 سال پیش هیچی نداشتم، الان درآمد چند صد میلیونی دارم، یه استدیو 220 متری دارم، البته مال خودم نیست، اجاره است، دوربین خودمو دارم، تجهیزات نورپردازی خودمو دارم، در حد خودم اصلا مشکل مالی ندارم. مثلا کیس به من هدیه شده، کیس کاستومایز شده یه خیلی خفنی که تو کل دنیا ازش 5 دونه ساخته شده توسط یک آرتیست ایرانی، بچه های پیسی ماد. میز کارم رو بهم هدیه دادن. اون ور نمیدونم یه دیزاین خوشگلی، یه پک بورد تو چیزم هست، استادیوم هست، اون رو بهم هدیه دادن. یعنی اینا ارزش هایی هن که دیگران با عشق به من میدن. من یه خونه دارم که توش هر چیزی که میخوام دارم. من همیشه دوست داشتم تو خونمون یه تلویزیون بروز باشه، نبود. من راحت رفتم یه تلویزیون 65 اینچ گنده سونی، نه مثلا شیائومی که خیلی ارزون تره، 40 میلیون تومان 50 میلیون تومان پول تلویزیونم بود. رفتم راحت PS5 امو خریدم، آیفون جدید اومد رفتم آیفونم خریدم. در واقع میدونی یه سری از دغدغه های خرید کردن هم عقده های خریدم رو برای همیشه خالی کردم. کفشایی که همیشه آرزو داشتم رفتم خریدم، لباسایی که همیشه دوست داشتم راحت میرم میخرم. امروز اهورانیازی که اینجاست اهداف بسیار بزرگی داره. اگر از موفقیت میگم، دلیل نمیشه من به این راضیم. من هنوز ویدیوام میبینم حالم به هم میخوره، میبینم مثلا ویدیو میذارم سری 50,000 تا لایک میخوره، ریش 400,000 تایی داره، 500,000 تایی ریش، 2 میلیونی، 1 میلیونی، خب اینا همش ارزشه. من واقعا معروف شدم توی ایران ولی هنوز به غایت نهایی نرسیدم. غایت نهاییم خیلی گنده است، خیلی گنده است و تا اون روز مثل تراکتور همچنان تلاش میکنم. مدت‌های مدید من روزی 18 ساعت کار میکنم و هنوزم کار میکنم و من مطمئنم که در واقع این شکلی جنبندیش بکنم، داستان زندگیمو تعریف کردم که بدونید نه تنها من از صفر شروع کردم، من از منفی 100 شروع کردم. من از لحاظ مالی یه تشتیم که این تشت ته نداره، کلا این تهشو بریدن، هرچی میاد میره. من یه باغ داریم توی کنگاور، با تمام درآمدم دارم اون باغ آباد میکنم، میلیون میلیون بدهی دارم پاس میکنم با دل خوش. میدونی مثل همون روزه اول بود که بهت میگفتم من رفتم بیابون، نمیترسیدم، کیف میکردم. کیف میکنم الان برای این کاری که میکنم. ماشین چرا من هنوز ندارم؟ اصلا برام مهم نیست، اصلا برام مهم نیست، چون من ارزش های دیگری دارم در زندگی، مثل دیگران اصلا فکر نمی کنم. چیزهایی که برای خیلی ها ارزشه، برای من واقعا بی ارزشن. اینا رو گفتم که جنبندیش بکنم. من از منفی 100 شروع کردم، الان تو مثبتم و واقعا از زندگیم راضیم. از اهورایی که ساختم، از اهورایی که 4 فروردین 98 کشتم خیلی راضیم. هر کاری که کردم چه اشتباه، عاشقشونم. هر چقدر اشتباه بودن، اشتباه خوب بودن. من هیچ وقت تو این چند ساله 5 ساله گذشته در زندگیم شکست نخوردم، اصلا طعم شکست رو لمس نکردم. هر چیزی بوده استپی بوده برای موفقیت. اومدم تو این خونه، اجارش در ماه 12 میلیون تومانه. اومدم تو این خونه، اولش بینیما گفتیم نیما 12 میلیون سنگین نیست؟ گفتیم نه داداش، میریم تو دلش بیشتر در میاریم. الان اصلا 12 میلیون تومان شاید تو یه روزم کل، نه تنها مثلا 12 میلیون در بیاد، بلکه حقوق کارمندام هم داده میشه، کار بزرگتر شده، 2-3 نفر اضافه شدن، گرچه حالا مثلا خیلی کارمون سازمان داده شده نیست. هنوز من هنوز با این که مثلا نیرو اضافه کردم 18 ساعت در روز دارم کار میکنم، 15 ساعت دارم کار میکنم، ولی فوق العاده راضی ام از کسی که الان هستم، اعتبار دارم. محبوبم و برای زحمت کشیدم، با تمام این انرژی که دارم حرف میزنم جون کندم واسش، و اگر کسی دوست داره در زندگیش پیشرفت کنه، نسخه‌ای که برای من پیچیده شد این بود: تلاش، آموزش، صبر، نوآوری، تداوم. این 5 تا فاکتور رو من بارهای بار جایی رفتم سخنرانی کردم، افتخار اینو داشتم که سخنرانی کنم. این 5 تا رو عامل موفقیتم میدونم. خیلی مسیر دارم برای پیشرفت و یک روزی دوست دارم نام اهورنیازی رو وقتی میشنوین بگین افتخار ایرانه در وسعت جهانی. یعنی کارهایی دوست دارم بکنم که تأثیر جهانی داشته باشه و برای اون روز خیلی تلاش میکنم و واسه اون روز خیلی میجنگم. دمتون گرم که منو در پادکست اجنبی راه دادی.
بله، اون مهمونی که بهتون گفتم اهورا بود و احتمال خیلی زیاد خیلی تو اصلا داستانشو نمیدونستید. من خودمم الان که داشت تعریف میگرد یه سری از قسمت‌های داستانشو نمیدونستم. اصلا اون داستانی که توی مرغ داری زندگی میکرد کجا زندگی؟ I legit had no idea about that. ولی دیدی بعضی از آدم ها خیلی انرژی خوبی با خودشون میارن، خیلی حال خوبی با خودشون میارن، اینطوری هم که وقتی تو اونا نگاه میکنی میگی ای چه خفن، پس I'm gonna try more. یکمی بهت اون انرژی رو میدن که هر چقدر الان داری تلاش میکنی حتی یه کوچولو بیشتر از اون، حتی اگه مکسیمومت باز یه کوچولو بیشتر پوش کنی و تلاش کنی. اهورا کلن به نظرم یه همچین آدمیه. And I'm so happy and grateful که هم دیگر رو شناختیم و باش آشنا شدم و اومد داستانشو بر شما و برای من تعریف کرد. بعد از یه سری اپیزود غمناک یه اپیزودی اومد بیرون که اونقدر حالا غمناک نبود، یکم بیشتر موتیویشنال بود و امیدوارم حال خوبی بهتون داده باشه. مثل همیشه میدونید اگه میخواید داستانتون رو با من شیر کنید حتما برید توی اینستاگرام یا توییتر. اینستاگرام و توییتر آیدیش ویوین ویویده و برای ایمیل اگه میخواین بفرستین آدرس جیمیل ajnabiviv@gmail.com هست که تمام اینا توی توضیحات این پایین نوشته شده، فقط میتونید نگاش کنید و روش کلیک کنید تا به بنده برسید. داستانتون بیا با من بگید، برام تعریف کنید که من یه اپیزود بهتون قرض بدم. اجنبی را میتونید توی تمام پادکچرها پیداش کنید، فقط کافیه اجنبی رو یا به فارسی یا به انگلیسی تایپ کنید و سابسکرایب کنید و شروع کنید گوش دادن. مرسی که به این قسمت گوش دادید. این قسمت 62 اجنبی بود. من ویو هستم یا همون وحیده. تا درود دیگر، بدرود. I knew somewhere, sometime, somehow, you'd look at me and I would see the smile.